أحضره مبارك ولي نعمتهم الإمام علي بن موسى أبو الحسن الرضا عليه آلاف التهية والثناء صلوات تقديم بفرمون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا سميع يا ستار و احمدك يا عليم يا غفار. فصل و سلم بعدد اوراق الاشجار و قطرات الاطیار على سيدنا و سيد الابرار حبيبك الذي سميته في السماء باحمد و في الاقطار بابي القاسم محمد. و علا علمت الاطهار و المیامین الاخیار و الهجج الجبار فلاسیم الغائب عن الانظار بقیت الله الذي یملع الارزا قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را قسم می دهیم به تمامی آیات کبرا و به فاطمت و علیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها که انشاءالله هرچه زودتر فرج منجی عالم امام زمان ما برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت هم و غم را از دل نازنین حضرتش برطرف بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان خاتمت ببخشد. عنایت بفرمایید محضر مبارک امام زمان و به جهت تعجیل در امر فرجشان صلواتی قبرا عنایت کنید. امام معصوم سلام الله علیه می فرماید اصول الکفر ثلاثه: مبنای کفر و مقدمه کفر سه چیز است: طمع است، تکبر است و حسادت است. همانطوری که مستحضرید راجع به رانده شدن شیطان، اینکه شیطان رجیم شد دلیلش تکبر او بود. زمانی که خداوند متعال فرمود که تمامی باید به آدم سجده کنند، شیطان چون ملک بود، فرشته بود، در محضر خداوند صاحب جلال و عزتی بود، گفت من شیطان، من فرشته باید به آدم سجده کنم؟ نمی کنم. لذا این تکبر خود مقدمه کفر او شد که او رانده درگاه احدیت شد. و همانا راجع به ماجرای قدیر و 70 روز بعد از واقعه قدیر که این ورقه بیعت با علی ابن ابی طالب برگشت، یکی از دلایل این حسادت بود که نسبت به علی ابن ابی طالب حسادت داشت. اگر با دقت و با عینک جامعه شناسی ما به فرهنگ و تمدن عرب جاهلی نگاه بکنیم، خواهیم فهمید دلیل این موضوع دقیقاً حسادت نسبت به علی ابن ابی طالب است. شما اگر راجع به فرهنگ عرب جاهلی مطالعه بکنید یا شنیده باشید گاهی در مجالس و محافل اهل بیت علیهم صلوات الله، این گونه است که همانا در حجاز و در اون منطقه ای که عرب جاهلی زندگی میکرد، خوب میدانید که اصلا زمینه های حجاز حاصلخیز نبود. کوه های حجاز هم همگی از سنگ بود و خاک نبود، لذا حاصلخیز نبود. نه بستری برای کشاورزی داشت و نه بستری برای دامداری داشت. حتی جانورها هم در میان کوه های حجاز دوامی نمی آورد. همانا منطقه نجد که پایتخت ریاض است امروز، اونجا هم حاصلخیز نبود. کوههاش از سنگ بود، خاک نبود. لذا این مقتضیاتی و این شرایطی که حاکم بر حجاز و ریاض بود باعث شد که اعراب و اون عربهای جاهلی دست به غارت بزنند. غارتگری میکردن، راه دیگری نداشتن که کسب درآمد کنند. عنایت داشته باشید. تنها جایی رو که متعرض به آن نمی شدن حریم خانه خدا بود که قریش زندگی می کردن. خیلی آقا تعریف قریش خواندنی و شنیدنی است، خیلی جالب و زیباست، فرصت کمه. قریش چون در مکه زندگی می کرد و در حریم خانه خدا بود، اعراب جسارت و تعرضی به قریش نمی کرد. این که در آیات قرآن، در قرآن کریم میخوانیم الاعراب اشد کفرن و نفاقا، اینها همون اعراب بادیه نشین بودند که تمدنی نداشتند. در مکه مختصر تمدنی بود که دو شخصیت مهم در تاریخ قریش باعث این تمدن گذاری شدند، یک شخصیتی به نام قصی و دیگر شخصیتی به نام کلاب که از اجداد رسول خدا هستند. اینها با ایجاد و تأسیس دارالندوه آمدن یک تمدن اجمالی را در مکه بنیانگذاری کردند و از این تمدن خاندان قریش بهره گرفتند. چرا؟ چون در مکه میزیستند و از طرفی چون در حریم خانه خدا بودن مورد تعرض نبودند. و نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که قریش ثروتمندترین از عرب جاهلی بود. این نکته اول. نکته دوم، خود قبیله قریش از چندین قبیله تشکیل می شد. یعنی اینطور نباشد که ما فکر کنیم قریش خودش به ما هوبه یک قبیله واحده بوده است. نه، قریش خودش در بسترش قبیله های متعددی داشت. از طرفی ثروتمندترین بود، از طرفی مورد تعرض دیگر از قبیله ها نبود و میان این قبائل طبق تمدن و فرهنگ عرب جاهلی تعصبها و رقابتهای عدیده ای شکل می گرفت. و همانا که می دانید در میان اعراب جاهل این تعصب و این رقابت به اشد مصداقش بارز بود در تاریخ. و هر کجا که آقا ثروت باشد به تبع قدرت هم پای به میان میگذارد. به همین خاطر قبائل قریش در قدرت با هم رقابت میکردند. حالا شما متصور بشید این صحنه را، شخصی چون پیغمبر خاتم النبیین که در اون زمان حضرت را به یتیم عبدالمطلب میشناختند، گفتن آقا این یتیم عبدالمطلب، حالا بیاد وسط این ماجرا در اوج رقابت‌های قبیله‌ای با اون فرهنگ و تمدنی که عرب جاهلی داشت و بر او حاکم بود، یک شخصیتی چون پیغمبر که به عنوان یتیم عبدالمطلب نامگذاری شده بود بیاد بگه آقا انا رسول الله و باید از من اطاعت کنید و من مفترض الطاعه هستم. حالا شما تصور کنید که آیا حسادت ایجاد می‌شود یا نمی‌شود. لذا حسادت بسیار بود در زمان آقا رسول. ابو جهل یه زمانی آمده بود، ایستاده بود، رسول خدا آمد، دو دستش را پر از ریگ کرد، عرضه داشت یا رسول الله تو که ادعا میکنی رسول خدایی؟ حضرت فرمود بله. گفت اگر ادعا میکنی این دستهای من مملو از ریگ است، دعا کن که این ریگ ها زبان در بیاورند و اقرار به رسالت تو کنند. حضرت دعا فرمودند، ریگ ها گفت. ابو جهل آمد داخل خونه، یه نفر دنبالش رفت داخل خلوتش نشست. تو ابو جهل حالا چی میگی؟ گفت میدانم که رسول خداست، به این یقین دارم که او رسول خداست، اما اگر اعتراف به رسالت رسول خدا بکنم تکلیف بنو محزون چی میشه؟ بنو محزون قبیله ای بود که خود ابو جهل میانش بزرگ بود. گفت اگر من اعتراف بکنم سفره بنی محزون جمع میشه، بنی هاشم آقای همه ما میشه. نمیشه اینطور بشه. چرا آقا؟ چون رقابت بین قبائل بسیار زیاد بود، بسیار زیاد بود. و این حسادت هم نسبت به موهبت‌های الهی است. پیشگاهی ما نسبت به یک شخصی که نحیف است و ضعیف است و یه وقتی خداوند یک چشم او را از او گرفته است، نمیشود که ما به او حسادت کنیم، بگیم ای کاش اون چشمش سالم بود من یه چشم نداشتم. این که نمیشه. پس طبیعتاً حسادت نسبت به نعمتهای الهی است. همین بود که در قبل از جنگ صفین معاویه علیه اللعنه نامه نوشت به علی بن ابی طالب، عرضه داشت یا علی تو آن کسی هستی که خلفاء ثلاثه را توهین می کنی، تو آن کسی هستی که به سه خلیفه بعد از پیغمبر بدی می گویی، و این نشانه حسادت تو نسبت این سه خلیفه است. چون حسادت می‌ورزی لاجرم بدی می‌گی. امیرالمومنین پاسخ داد من علی ابن ابی طالب عبدالله الی معاویه ابن ابی سفیان. حضرت فرمود جمله‌ای گفتی به جای این که من را بگریانی من را خندانی. من به چه این خلفا حسادت کنم؟ به علمشون، به عزتشون، به شوکتشون، به وجاهتشون، به وزانتشون، به کجای این سه خلیفه من حسادت کنم آخه؟ یه وجهی بیار که اینها افضل از من علی ابن ابی طالب باشه. اما این که میگویی من بدیانها را میگویم درست میگویی و بابت این مسئله و بابت این اقرار به هیچ کسی عذرخواهی نخواهم. من حقیقت خوب اما حسادت من باید جهت و دلیلی داشته باشه. به کجای اینها من حسادت بکنم؟ لذا این حسادت آقا مقدمه خیانت به علی ابن ابی طالب شد. دیروز عرض کردم راجع به جنگ بدر، زمانی که علی ابن ابی طالب 35 نفر از قریش رو کشت، در اون 35 نفر دیگر که مرحوم سید مرتضی، سید جعفر مرتضی عاملی اعلی الله مقامه، ایشون فرمودن در کتابشون ثابت کردن که 70 نفر را با شراکت علی ابن ابی طالب کشتن. ابو لهب همان کسی بود که در یوم الدار و یا یوم الانذار که به هر دو عنوان معروف است، اون زمانی که خداوند متعال به پیغمبر فرمود وانظر عشیرتک الاقربین، حضرت آمد در خانه ابو طالب نشست، ابلاغ رسالت کرد. داستانش رو پیروز براتون گفتم. ابو لهب از روی حسادت نسبت به رسول خدا دو مرتبه مجلس رسول خدا را به هم زد. همین ابو لهب زمانی که جنگ بدر شروع شد و مسلمانان در آستانه جنگ بدر بودند، قریش با قدرت هرچه تمام آمد مقابل رسول خدا ایستاد. ابو لهب تا نگاه کرد دید قریش با یک لشکر علاهده ای آمده است، با شوکت و با اون سر و صدا و رجزخانی های کذا به کذا. پیش خودش گفتی من در جنگ شرکت نمی کنم، قطع به یقین رسول خدا شکست خواهد خورد، زمانی که شکست خورده برمی گردد او را ملامت می کنم. زمانی که جنگ تمام شد، پیروزی رسول خدا ابلاغ شد به جامعه مسلمین، و وقتی که آمدن ابو لهب نگاه کرد دید 70 نفر از قریش به دست نازنین آقا علی ابن ابی طالب به قتل رسیدند، 70 نفر دیگر به اسارت آورده شدند، از شدت حسادت به آقا رسول خدا و به جنگاوری علی ابن ابی طالب در میادین و غزوات آقا رسول الله 3 روز تب کرد و مرد. و مرد از چی مرد؟ از حسادت نسبت به رسول، از حسادت نسبت به علی ابن ابی طالب صلوات الله. به ذاتی که فرموده اند اصول الکفر ثلاثه همین است. عنایت داشته باشیم، خواست خداوند متعال بر این بود که شوکت و عزت علی ابن ابی طالب زبانزد خاص و عام باشد. در شب لیلت المبید که علی ابن ابی طالب به جای رسول خدا آرمید که محافظت از جان رسول خود کند، آیا کسی متوجه شد؟ کسی میدانست که علی ابن ابی طالب جای پیغمبر خوابید؟ نه، الا پیغمبر. اما به مجردی که علی ابن ابی طالب جای رسول خدا آرمید، آیه نازل شد به مناسبت شب لیلت المبید. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله ان الله رؤوف بالعباد، آیه نازل شد. بعد از آن که شب لیلت المبید تمام شد، پیغمبر خاتم النبیین تمام مهاجرین و انصار رو جمع کرد. ایها الناس، ایها المسلمون، بدانید و آگاه باشید که علی ابن ابی طالب شب گذشته به جای من رسول خدا آرمیده است. همان شب خداوند متعال عقد اخوت بین جبرئیل و میکائیل جاری کرد و خطاب به میکائیل و جبرائیل فرمود که از الان عقد اخوت میان شما جاری شده است. آیا کدام از شما حاضرید ما بقی عمر خود را به دیگری اهدا کنید؟ نه جبرئیل جوابی داد نه میکائیل. خداوند تبارک و تعالی نسبت به علی ابن ابی طالب مباهات کرده است و به جبرئیل و میکائیل فرمود ببینید بنده من علی ابن ابی طالب امشب جان خودش را فدای برادر مؤمن خود رسول خدا کرده است. و چون مباهات به علی ابن ابی طالب کرده است، دستور داد به جبرئیل و میکائیل که تنزل کنید در معیت علی ابن ابی طالب تا به سحرگاه فردا مراقبت از جان علی کنید. خب چه لزومی داره که پیغمبر بعد شب لیلت المعید این گونه از فضائل علی ابن ابی طالب بگه، این گونه از عزت و جلال و بزرگی علی ابن ابی طالب بگوید؟ طبیعتا حسادت شعله ور میشه. یا در جنگ احد یا در جنگ خندق و امثال اینها وقت نیست، من فقط اشاره می کنم. در جنگ احد در صحیح بخاری می نویسد که اون کسانی که خود را رفیق غار پیغمبر می دانند، اون کسانی که خود را دست راست رسول خدا می دانند، همچون بز کوهی به کوه احد فرار کردند. جنگ احد را رسول خدا پیروز میدان بود. پرچمدار این جنگ علی ابن ابی طالب بود. خالد ابن ولید علیه اللعنه با اون سیاست پست فطرتانه خود که ایراد کرد در اون جنگ، به گونه ای رقم خورد جنگ که در میان گودال آقا رسول خدا افتاده است با علی ابن ابی طالب. خب چه کرد علی ابن ابی طالب؟ 3000 نفر در تاریخ آمده، بریم مطالعه کنیم در محضر علمی. 3000 نفر اون زمانی که علی ابن ابی طالب در کنار رسول خدا میان گودال ایستاده بود، یک زنی هم آمده بود که زخم بدن رسول خدا را معالجه کند. بیل به دست گرفت و با این کفار می جنگید. رسول خدا فرمود رحمت خدا بر تو ای زن، بر زنان جهاد لازم نیست و واجب نیست. علی ابن ابی طالب در تاریخ نوشته است از میان این 3000 نفر 50 نفر 50 نفر می آمدن حمله می کردن. رسول خدا میان گودال افتاده است، راهنمایی می کند علی ابن ابی طالب را، علی جان از راست بزن یا علی از چپ بزن. در میان این جنگاوری علی ابن ابی طالب تاریخ نقل می کند 3 مرتبه شمشیر علی ابن ابی طالب کج شد. علی ابن ابی طالب نشست، شمشیر رو صاف کرد، مجدداً جنگید. مرتبه 4 شمشیر علی ابن ابی طالب شکست، عرضه داشت یا رسول الله شمشیر ندارم. آقا رسول الله فرمودند ذوالفقار را بگیر یا علی. در جنگ احد لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی، در جنگ احد این گونه شد. 92 زخم بر بدن علی ابن ابی طالب در جنگ احد آورده شد. خب شما عنایت کنید، ابا سفیان، تمام قریشیان و تمام اون کسانی که مدافع حریم آقا رسول الله هم به حسب ظاهر و ادعا دارند که ما یار غار آقا رسول اللهیم، بالای کوه فرار کردند. نظارگر به جنگاوری علی ابن ابی طالبند که به تنهایی در مقابل 3000 نفر ایستاده است. خب این حسادت ایجاد نمی‌کنه؟ در جنگ احزاب الا ماشاءالله 26 روز مدینه غرق بود. در جنگ خیبر سعد بن بنی وقاصه می‌نویسد خودش میگه شبی که جنگ خیبر را بود واقع بشود، امیرالمؤمنین مریض احوال بود، تمام مهاجرین و انصار و اون کسانی که اطراف پیغمبر بودند خوشحال بودیم. اینو خود سعد می‌نویسد، خوشحال بودیم. چرا؟ چون همچه روزی دیگه علی ابن ابی طالبی وجود نداره، مریض در بستر بیمارست. پیغمبر خاتم النبیین شب جنگ بشارت میدهد اطرافیان خود را که فردا پرچم را به دست کسی میدهم که کرار است و فرار نیست، آن کسی است که خداوند او را دوست میدارد و او خدا را دوست میدارد. سعد میگه ما همه خوشحال بودیم که فردا از میان ما یک کسی هست که رسول خدا پرچم به دست بود. علی ابن ابی طالب هم که در بستر بیماری عالمی است. فردا صبح سحرگاه شد، رسول خدا تشریف آمد. فرمودن علی ابن ابی طالب را بخوان. هرزو داشتیم آقا ملی زهوان حضرت چشمش باز نمیشه. حضرت فرمودن بیرد. علی ابن ابی طالب را با بسترشون آوردن مقابل آقا رسول خدا. حضرت آب دهان را به چشمان مبارک علی ابن ابی طالب مالیدن، چشمان علی ابن ابی طالب باز شد، سر حال و قبراق با سلامت هرچه تمام مقابل رسول خدا ایستاد. السلام علیک یا رسول الله، من در خدمت شما. پرچم را به علی ابن ابی طالب. اینی که عرض کردیم که یکی از دلایل این که این ورق برگشت بعد از 70 روز نسبت به بیعت علی ابن ابی طالب، حسادت نسبت به علی است، حسادت نسبت به مولا است. و همینطور در شرح احوال و زندگانی دیگر از ائمه اصحاب علیه صلوات الله، یکی از مهمترین از دلایل دشمنی با ائمه اصحاب همین حسادت. مگر مسموم کردن امام زمان جوانترین از ائمه اصحاب از روی چی؟ از روی حساد. روز نهم از متعلق است که آقا جواب داده به سلام الله علیه. من با همین چند تا بیت شروع بکنم. روزه رو فیض آماده است. صلی الله علیک یا مولای، باز هم بر دل مظلوم شرر افتاده. یا جواب داد، باز هم شعله زهری به جگر افتاده. این همه زجر بر این جسم جوانش ندهید، وسط حجر جواد است به سر افتاده. خدا لعنت کنه ام الفضل ملعونه رو، در حجره روی جواد رو ام بسته. ای آقا میان حجره صدا میزنه ام الفضل، خدا جگرم از تشنگی داره میسوزه. اما فرض کن پایکوبی کنید کسی صدا و جواب داره من رو نشد. اینجا یه قدم بریم کربلا، یه جمله بریم. اینجا آقا جواب داره من صدا زد، جگرم از دجنگی داره می سوزه. کسی جواب جواب داره من رو ندار. اما کربلا وقتی آقا صدا زد لشگر، به خدا جگرم داره می سوزه. جواب آقا رو دادن. چه جوابی دادن؟ هلال میگه وقتی رفتم میان گودال قتلگاه آقا رو سیرابش کنم، یه مرزم دیدم شعر از میان عبای عربی سر حسین و بیرون آمد. یا ابا عبدالله، یه مرزمه دیدن دیگه صدایی از جواد الائمه بلند نشد. در حجره رو باز کردن، دیدن میوه دل امام رضا میان حجره جان داد. بدن رو بردن بالای پشت بام، جمله آخرم باشد. مردم بغداد دیدن یار الاجب، این بوی مشک و عنبر از کجا داره میاد. یک کنیزی بود خانه آقا جواد الائمه، دم در خانه ایستاد. مردم بغداد اومدن صدا زدن فلانی، بوی مشک و عنبر از کجا می آید.
صدا زدای مردم به خدا حجت خدا جواد و رحمت بدن آقا بادام پشت بامه تمام مرغان آسمان اومدن بالا سر جواد و رحمت سایه بر گسترانیدن اما این جمله آخرم باشه آی کربلا آی حسین آی کربلا هم مرغانی آمدن بر بدن سید الشهدا سایه بر باشد آری آمدن اما این مرغان کار دیگری کردن اومدن کربلا داخل گودال قتلگاه این بالا را به خون حسین آغشته کردن پرواز کردن رفتن مدینه کنار قبر رسول الله مردم مردم دیدن این مرغان دارن نجوا میکنن چه میخونن؟ صدا میزنن آیا بطل الحسین و کربلا آیا دوم هر حسین و کربلا یعنی ای مردم به خدا حسین و کشتن اما سه مرتبه صدا بزنین یا حسین
اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا الغريب يا الله يا الله.